أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. بعضی از نکاتی که مربوط به مباحث قبلی بود این است که اقوامی که به هلاکت میرسن به هلاکت رسیدن دو گروه بودن. یک گروه چیزی از اونها نمونده تا به بقیه ارث برسد. اون دارد که اعجاز نخل خوابی شدن سخرها علیه بسم لیال بسم و تیام هیچ چیزی از اونها نمونده است که به اقوام بعدی برسد. گروه دیگری هستن که نظیر مه فراغل مصر که انبالی به قصوری به زروعی به جناتی به عیونی از اونها مونده است و به دیگران رسید. در سوره مبارکه هود آیه 100 اینچنین می‌فرماید: ذالک من انباء القرى نقص علیک منها قائم و حسید. یعنی منها قائم و منها حسید. این قریه ها بعضی ها سرپا هستند، بعضی ها کاملا درو شدن. این حسید فعیل من مفعول است. یوم حساد و آتو حق خو یوم حساده، یعنی روز درو. وقتی که درو میکنن این مزرعه را این زهره را دیگه چیزی در زمین نمیماند. فرمود به این که ما خیلی ها را درو کردیم و چیزی نمیماند تا به دیگران ارث برسد. پس بعضی از این اقوام هلاکت شده آثاری از اینها باقی است. منها این قریه ها دالشه من انباء القرى، یعنی شهرها و روستاها و دیارها که ذکر کردیم دو قسمن. یک قسم عزا طور شد که کل شهر را ویران کرده است، دمرها تدمیر کرد کل این شهر را. یه وقت است نه، برخی از این افراد عذاب شدن، برخی از آثار از بین رفتن، یه مقدار هست. فهمود منها قائمون، بعضی از این قریه هستن که سرپا هستن. و حسیدون یعنی منها حسید، بعضی ها درو شدن. اون قریه هایی که ساختمان هاشون بناهاشون زروع و جنات و عیونشون درو شدن چیزی نموندی که به ورثه برسد. اونایی که سرپا هستن اونها رو ما ارث دادیم. جریان مصر از این قبیل بود که سرپا بود، یعنی که فهمو کم ترکو می جنات و عیون. مطلب دیگر اون است که این تفکیک نشون میداد که مردم بنی اسرائیل به دو قسم تقسیم شدن. یه عده مهاجر بودن، یه عده در همون مصر موندن. برای اینکه آیه 57 به بعد سوره شعرا این است: فاخرجناهم من جنات و عیون، یعنی آل فرعون را از سرزمین آبادشون بیرون بردیم. اینا خارج نشده، ما اینا رو بیرون کردیم. و کنوزن و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، اینا رو بنی اسرائیل دادیم. فاتبعوه مشرقین، بقیه داستان از این بعد ذکر میکند. یعنی وقتی آل فرعون را ما از این من از این کنوز و جنات و عیون و زروع و مقام کریم بیرون بردیم و اینها را به بنی اسرائیل ارث دادیم، اینا دیگه به دنبال فرعون به دنبال بودیم. وارا که موسی کریم رفتن تا دریا و غرق شدن، این نشون میداد که بنی اسرائیل به دو قسم تقسیم شدن، یک قسمت مهاجر بودن که همراه موسی کریم رفتن، یک قسمت همونا که در مصر موندن به دلیل این تفکیک که فرمود فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرقین، اینا رو از این سرزمین بیرون بردیم، آثار اینها رو و انبار اینها رو به بنی اسرائیل دادیم، اینا آمدن کنار دریا با اون گروه دیگر از وجود مبارک موسی کریم و همراهانشون برخورد کردن. بنابراین این با آیاتی که میگوید بفرماید با مشارق ارض و مغارب ارض را به بنی اسرائیل دادیم، با اینا میتونه هماهنگ باشه. مطلب دیگری است که در ولقد اخترناهم، این ولقد اخترناهم اگر به بنی اسرائیل برگردد به لحاظ انبیا و اولیا خدا به اینها داد درست است. اسرائیل یعنی یعقوب سلام الله علیه فرزندان فراوانی داشت، همون فرزندانی که حاضر بودن یوسف سلام الله علیه را به چاه بیندازن یا حاضر شدن او را بکشن، این گروه نمی توانند فضیلتی بر عالمیان داشته باشند. از همون اول شما شروع میکنید میبینید بدرفتاری توشون هست و بدرفتاری هایی که ذات اقدس را در قرآن کریم از این یهودی ها نقل میکنند از دیگران که نقل نمیکنند. پس برابری نمیشود که اینا یه امت متمدن و برجستهی باشند. اگر فضیلتی هست مال انبیا و اولیا این هاست یک، و اگر برای اینها فضیلتی هست یعنی ما برای اینها انبیا و اولیای فراوانی فرستادیم. برای هیچ امت و ملتی به اندازه بنی اسرائیل ما انبیا نفرستادیم، اما خود اینها از همون آغاز بنی اسرائیل بودنشون، اسرائیل یعنی یعقوب، نام مبارک یعقوب است، در همون دودمان در خانه یعقوب اینا آمدن اونجور دروغ گفتن، برادر را به شاه انداختن، حاضر شدن برادر را بکشن در برابر پیغمبرشون. و این چه گروه می شود؟ لقد اخترناهم علی العالمین یا فضلناهم علی العالمین. در سوره مبارکه جاسیه که در پیش هست اونجا هم دارد یه فضلناهم علی العالمین، آیه 16 سوره جاسیه که در پیش هست فرمود که ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوت و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. علی العالمین فضیلت دادیم، یعنی در اعطاء کتاب، در اعطاء حکم، در اعطاء نبوت، در روزی هایی که بنا دادیم. نه اینکه اینها یه امت برجسته ایان، اینا از همون آغازشون برادر چاه انداختن رو شروع کردن. و هیچ امتی را قرآن کریم به اندازه این یهودی ها سرزنش نکرد، از کور و غردتن خاص این گرفته تا به قتل همول انبیا، تا یقتلون النبیین و غیر حق، تا لا تزال تتلو علی خائنت منهم. نه، منظور اینه که به بنی اسرائیل انبیای فراوانی دادیم، این درست است. به هیچ ملتی به اندازه بنی اسرائیل خدای سبحان انبیا نداد، این درست است. نه، اینجا سولت لکم انفسکم بود، اون آخرها دیگه رسوا شدن. تا آخرین لحظه هم به وجود مبارک یوسف گفتن که یه برادر دزدی هم او داشت. خب همونجا بود دیگه، الان تو مهمان این بودن دیگه. کان له اخون که سرقت کرده بود، وقتی اون سوا را در ظرف بنیامین یافتن، اینا آمدن به یوسف که نمیشناختن، که گفتن یه برادری هم داشت، او هم دزد بود، حالا شما صرف نظر کنی. به خود یوسف گفتن دیگر، در همون کاخ عزیز مصر، در مصر وقتی اینا برگشتن دیدن که برادرشون رو گرفتن، اینا وجدنا متاعه عنده، گفتن یه برادری هم داشت او هم سرقت میکرد، تا آخر لحظه هم همین رو زدن دیگه. خب بنابراین اینا نمیتونن اخترنا هم علا کسیر محفظ الله یا علا العالمین باشن. برای این جهت درست است خدای سبحان به اینها نعمت فراوانی داد، درست است به انبیای فراوانی داد، اولیای فراوانی داد، اکثر انبیای ابراهیمی بنی اسرائیل هم دیگر، بنی اسماعیل از وجود مبارک پیغمبر بنوان رسول است و اهل بیت علیه السلام بنوان ائمه، اینا بنی اسماعیل هستند. اما بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب هم اونها هستند دیگر. بنابراین راهی نداریم ما برای اثبات این که این امت برترین امت است. البته تو اینها یه مردان با ایمان بودن که قرآن از ایمان اونها یاد کرد که من اهل کتاب، نه خصوص یهودی ها، مسیحی ها هم بودن، من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، این درست است. اما این امت امت برجسته باشد ما دلیل نداریم. خب اما این ما هر چی که الان آخرین برهه برهه قرآن دیگه، قرآن کریم وقتی از اینها یاد میکند اوصافش همین است، کون غیرده خاص این دارد، لا تزال دارد، به قتل هون انبیا دارد، یقتلون نبیین دارد. خب کدوم امت شروع کرد به پیغمبر کشی غیر از اینا؟ اونم اینجور با جمع محلا و ارفلام، یعنی انبیا فراوانی رو شهید کردن. بنابراین ما دلیل نداریم بگیم این امتی امت متدین متمدن و برجسته است. تو اینها افرادی هستند قرآن از اونها یاد کرد که با من تبعیزیه و من اهل کتاب و امتون قائمتون آن الله، این درست. خود انبیا بنی اسرائیل اندیه چون فرزندان یعقوب هستند، اولیای اینها امامایی که در اینها بودن، اینا درسته. اما این امتی امت برجسته باشد دلیل نیست. بعضی ها خواستن بگن به این که این فضلنایی که دارد یا اخترنایی که دارد اینا فعل ماضی است، از گذشته خبر میدهد. از حال اسم این کار نمیتواند تام باشد، چون درباره اهل بیت و اولیاء الهی علیه السلام همین تعبیر آمده. آیه 33 سوره مبارکه آل عمران این است که ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه هنگامی که علی بن حسین سلام الله علیه به میدان اعزام شد این آیه رو پشت سرش خوند. این دا الی یوم القیامه درست است. نمیشه گفت که فعل ماضی است، مهد مال گذشته است. در این گونه از موارد چون خصوصیت عصمت و طهارت و کمال علمی و عملی مطرح هست دیگه، فعل ماضی و مضارع مطرح نیست. ان الله استوا، نه که قبلا استفا با دیگه حالا اینجور نیست. پس نمیشه گفت چون لقد اخترنا فعل ماضی است یا فضلنای سوره جاسیه فعل ماضی است، شامل آینده نمیشود. این عالمین را باید بررسی کرد یک، و معیار فضیلت هم یعنی که انبیاء فراوانی به اینها دادیم. دو، نه استفا، استفا اینا نیست، استفا فعل ماضی است دیگر. لقد اخترنا هم همینطور است، این که بهتر از اوست، اخترنا بهتر از استفا است، در حالی که اون استفا که فعل ماضی است همه رو میرسوند. فضلنا هم فعل ماضی است، اخترنا هم فعل ماضی است، استفا هم فعل ماضی است. اخترنا و فضلنا برتر از این استفا است که ماضی مفرد است، ولی خب برای همه زبان دیگه. مطلب دیگر اینه که در آغاز این سوره مبارکه دخان فرمود اینا یه مشکل جدی درباره معاد دارن. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم رب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بعد یوم نبتش البتشت الکبرا. سخن از معاد بود. فرمود اینها منکر مسئله معادن و میگن پایان زندگی مرگ است و انسان با مردن میپوسد و نابود میشود. ان هؤلاء لیقولون، حتما حرفاشون اینه، منطقشون اینه که بعد از مرگ خبری نیست معاذالله، این هیه الا موتتنا الاولا، فقط یک مرگ است، بعد از مرگ خبری نیست. و ما نحنو به منشرین، این که شما بگید یوم النشوری هست و انشره یعنی احیا و ما دوباره زنده نمیشیم، یه همچه تعبیر دوباره مطلبی درست نیست. در سوره مبارکه جاسیه که در پیش هست آیه 24 هم همین حرف دارن، میگن ما هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. در اینجا حرف اونها به این صورت است که بیش از یک مرگ نیست، ان هی الا موتتون الاولا. در اونجا سخن این است که بیش از یک حیات نیست، ما هی الا حیاتون الدنیا. سرش این است که این ان هی الا موتتون الاولا یعنی ما بیش از یک مرگ نداریم. این اولا گاهی در مقابل ثانیه است، گاهی مقابل ندارد. یه وقت است یک کاری چند درجه ای، چند مرتبه است، میگم اول این بود بعد دوم بود. یه وقت است که نه، دومی ندارد، میشه گفت اول این کاری کردیم. پس اول گاهی در مقابل دوم است، گاهی مقابل ندارد. اینا که میگن انهی الا حیاتنا موتتون لا، یعنی ما یه مرگ بیشتر نداریم، یعنی فقط یک مرگ است، یعنی مرگ پایان زندگی ماست، انسان میمیره و میپوسه، تموم شده رفت. این هی الا حیاتون دو حیات، این هی الا موتتون اولا، یه مرگ است و اولایی نیست که در مقابل ثانیه باشد. این وجه اول. وجه دوم این است که در سوره مبارکه غافر اینا قبلا شیدن، مثلا بنابراین که این سوره قبلا نازل شده باشد، آیه 11 سوره مبارکه غافر این است که در روز قیامت هنگامی که حسابها میخواد بررسی بشود، افراد بگن ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، ما رو دوبار زنده کردی دوبار موندی، یک بار در دنیا ما رو زنده کردی بعد اماته کردی مردیم، وقتی مردیم به حیات برزخی ما را زنده کردی، این شده حیات دوم، بار دیگر ما را از برزخ اماته کردی وارد قیامت و معاد کردی که میشه حیات دوم. پس ما دو تا مرگ داریم و دو تا حیات، حیات دنیاست یک، مرگ بعد از حیات هست اینم یک، وارد برزخ میشویم حیات دوم، از برزخ میمیریم منتقل میشویم وارد قیامت میشویم، میشه دو مرگ و دو حیات. چون مرگ هجرت است، هر هجرتی دو چهره دارد، یه مسافر که هجرت بکند از اون جهت که ما را ترک میکند دیگه ما او را نمیبینیم، این میشه غیبت، از اون جهت که وارد صحنه دیگر میشود شد حضور و شهادت. مرگ از این جهت است که ما او را نمی بینیم، نه او نابود شد، او دارد می رود، وارد صحنه دیگه شده، کاملا هست تو قبر یعنی برزخ. و از امام علیه السلام سوال بکنن که برزخ کیه، فهمون منزل قبر، ما دیگه چهار تا عالم که نداریم، یک دنیا، یک قبر، یک برزخ، یک قیامت، که ما سه تا عالم داریم، دنیا داریم و برزخ داریم و قیامت. برزخ همون قبر است دیگر، که سوال و جواب و کل جریان به تعبیر دینی گاهی از او به برزخ یاد می شود، گاهی از او به قبر. بله، حالا بریم به سراغ اون وجه، اونم یکی از وجوهی در محصرت که خواهیم برسیم. خب پس وجه اول این است که اینا میگن به این که ما یک مرگ داریم و بعد از مرگ خبری نیست، این هی الا موتت اولا، تموم شده رفت. وجه دوم این است که برابر این که سوره مبارکه غافر قبلا نازل شده باشد و اینها دو مرگ و دو حیات را از قرآن شنیده باشن که قرآن میگوید عده در معاد میگوین ربنا امت تنستتین و احیی تنستتین، اینا در این رو منکر میشن، میگن نه ما دوتا اماته نداریم، اول اماته نیست، ما یهلکنا الا الدهر، موت است، موت هم بیش از یکی نیست و موتی که بعد از حیات باشد ما نداریم، فقط موت داریم. لذا وجه اول این است که این موت است ولا غیر، اولا در قبال ثانیه نیست. وجه دوم آن است که اولا در مقابل ثانیه است، دارن ثانیه را منکر میشن، میگن شما که میگویید ادی در قیامت میگوین ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، ما را قبول نداریم، این هی الله حیات موتت اولا، فقط یک مرگ است، یک دو مرگ نیست، ما یه برزخی باشه در برزخ زنده بشیم بعد از برزخ بمیریم وارد معاد بشیم نیست. مطلب سوم آن است که اونطور که جناب زمخشری و امثال زمخشری نقل کردن بله حیات بعدی رو منتها حیات بعدی با دو لحظه میشه، یکی حصر موت اولاست، یکی حصر حیات اولاست. حصر حیات در سوره مبارکه جاسیه است که میگن ان هی الا حیات الدنیا، در سوره جاسیه تعبیر اونها این است، آیه 24 سوره جاسیه این است که قالوا ما هی الا حیات الدنیا. در سوره دخان که محور بحث است دارد که ان هی الا موتتنا اولا، ما بیش از یک مرگ نداریم، این یک مرگ یا اولیست که مقابل ندارد، این وجه اول، یا اولیست که مقابل دارد، مقابلش اون مرگ ثانیست برابر آیه سوره غافر که قرآن البته نقل میکند، نه که اونا باور داشته باشند. اونا میگن شمایی که میگویید ما دوتا موت داریم و دوتا حیات داریم، نه خیر، ما بیش از یک موت نداریم، بعد از مرگ خبری نیست. وجه سوم این است که در قرآن فرمود کنتم امواتا فاحیاکم، یه موتی بود بعد حیاتی، بعد هم یه موتی هست و یه حیاتی. مشرکان میگن نه انهی الا موتتم اولا، ما فقط قبلا مرده بودیم بعد زنده شدیم، همین دیگه، از این به بعد یه مرگی باشد که پشت سرش حیات باشد ما نداریم، از این به بعد یه مرگ خالی است، اون مرگی که پشت سرش حیات باشد اون مرگ دنیایی است، یعنی ما قبلا مرده بودیم بعد زنده شدیم، اون مرگی که پشت سرش حیات باشد فقط یه دونه است، ان هی الا موتتم اولا و ان کنتم امواتا و احیاکم. این مرگی که ما پشت سر داریم بعد از این مرگ حیاتی نیست، مرگی که بعد از او حیات باشد فقط یه دونه است، ما قبلا مرده بودیم کنتم امواتا فاحیاکم، اما این مرگ بعدی مرگی نیست که پشت سرش حیات باشد. این سه وجه، وجه چهارم که به تعبیر دیسیدن استاد رضوالله این وجوه چهارگانه را ذکر کردن این است که به لحاظ حکایت باشد نه محکی، کاری به اون واقع ندارد. این که گفت ان هی الا موتتن اولا به لحاظ همین حکایتی که در سوره مبارکه غافر است که شاید این یکی به اون وجه قبلی برگرده که به لحاظ حکایت بودن نه به لحاظ محکی بودن، خیلی هم تفاوت به لحاظ محکی ندارد. سرش آن است که اینها مرگ را پوسیدن میدونن، الان هم همینطوره. مشکل جهان کنونی هم اینه که اینها متمدنانه حرف میزنن ولی جاهلانه فکر میکنن، اینا خالب اینا خیال میکنن مرگ پوسیدن است، مرگ پایان راه است. انبیا آمدن یه حرف تازه آوردن، گفتن انسان مرگ را میمیراند، این حرف چقدر حرف آسمانی است، غیر از انبیا هیچ کس این حرف را نزد که انسان مرگ را میمیراند. همه اینها که جامعه اینها قرآن کریم است به عنوان جوتی تو جواب الکریم فرمودن کل نفس زائقة الموت، هر کسی مرگ را می چشد نه مرگ او را می چشد. خب هر کسی هر زائقی مزه را هضم می کند دیگر، یه لیوان آب، یه لیوان شربت، یه استکان چایی رو که زائق می نوشد، او مزوق را هضم می کند. ما مرگ را هضم می کنیم، ما مرگ را می میرانیم، ما انتقال را می میرانیم. این بیان نورانی است که تفسیر قرآن است. انما تنتقلون من دار الى دار، ما یه انتقال رو داریم، این انتقال را زیر پا له می کنیم. این بیان نورانی سید شهدا و رازی فرمایید تو بهبوهه روز عاشورا که اقبلت سهام کند القصر، فرمود صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره. فرمود مرگ پل شما، زیر رو پل داری را میری، این زیر دست و پا شماست. این طوری نیست که شما را از پا در بیاره، شما او رو از پا در میری، زیر پاتون له میکنید. مل موت الا قنطره تعب رو بکن، رو مرگ راه برید، ها بذارید به اون طرف آب برسید. مل موت الا قنطره. خب پس بنابراین انسان است که مرگ را میمیراند. اگر انسان مرگ را میمیراند، اون که بعدها گفت مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، از همین جا گرفته. اگر ما یه شاعری، یه ادیبی، یه فیلسوفی، یه حکیمی در ایران آمده باشد قبل از اسلام، این حرفای بلند زده باشد که نیست، وگرنه بیارید نمونه شو بیارید. هیچ حکیمی در ایران زمین نبود که اینجور بلند حرف بزند که مرگ اگر مرد است او نزد من آگه، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ، من در این مساف من پیروزم، من او را از پادر میارم نه او ما رو. چون کل نفسن زائقت الموت، نه کل نفسن یذوق الموت، مرگ ما را نمیچشد، ما او را میچشیم. لذا یا شیرین است یا تلخ. تو روایات فراوان داریم که مرگ برای عده خیلی شیرینه، برای عده خیلی تلخه، چون عصاره زندگی است دیگه. بنابراین مرگ در مرگ به معنی نابودی در کار نیست. ما فقط هجرت میکنیم از جای به جای دیگر. وقتی به دارالقرار رسیدیم دیگه هجرتی در کار نیست. لذا امت ترسنتین و احیای ترسنتین. وقتی به دارالقرار رسیدیم دیگه حیاتون لا موتمعه، هیچ. این حرف را قرآن کریم برای الان هم شما بخواهید به متمدنان غرب و شرق بفهمید براتون سخته. لذا قرآن کریم آرام آرام شبهات اونا، حرفا اونا رو نقل میکنند، بعد جهان را تفسیر میکنند. الان مشکل اساسی جهان چیه؟ اینا میگن مرگ پایان راه دیگه، چه غربی چه شرقی. اونها اگر نظام علی را میپذیرند در حد علت مادی میپذیرند، نه علت فاعلی، و اگر هدفمندی را میپذیرند در حد رفاه و امنیت میپذیرند، نه اون سیر ملکوتی. الان خب اگر الان عصر علم نیست، پس کی عصر علم؟ الان اگر عصر علم و دانش نباشه که انسان به آسمان رفته، به زمین، زیر زمین رفته، همه جا رو دو طرف رو دارد میکند، الان اگر عصر علم نیست پس که عصر علمه؟ معذالک میگن مرگ نابودی دیگه. بله، حیات با مرگ. این حیات را فرمود احیای تنسنتینه، یعنی یک بار ما را زنده کردید بعد مردیم، بار دیگر ما را زنده کردید بعد آمدی مردی، بعد آمدی وارد این حیات. این حیات دیگه دارالقرار دیگه. اون حیات دارالقرار حیات بعد از مرگ، موت ثانی است. بنابراین الان که بالاخره اصل تمدن است، الان که اصل علم است، شما بخواید این حرف ها رو جامع بفهمانید به زحمت فرمانید. خیلی از سخنرانی ها، خیلی از مقالات، اینها در مدار همین امنیت و آزادی و استقلال و در سایه اینها انسان دارد حرفای دین رو میرسوند. وگرنه اساس دین مال مرگ و بعده، یعنی اساس ابد اونه دیگه. این بالاخره کل دنیا به اساسش برچیده میشه دیگه. اون چه که با ابدیت انسان راه دارد از مرگ و بعده. الان هم این مسئله برای خیلی حل شدنی نیست. اونا هرچم که میپذیرن اینه، نظام علی هم که میپذیرن علت فاعلی نمیپذیرن، علت قابلی میپذیرن. بله یک بذری باید باشد که کشاورزی باشه، یه مادهی باید باشد که صنعت بشه، اما برهان وجود برای هستمی رو میبینید. تو نهج البلاغه وقتی بخواد نظام علی رو ثابت کنه، ثابت کنند نمی‌فرمان به این که زراعت که بدون بذر نمیشه، به علت مادی استدلال نمی‌کنه. فرمود هل یکون زرع بلا زارع، فعل بدون فاعل نمیشه، نه فعل بدون ماده، فعل بدون ماده رو که همه قبول دارید. شما به دنبال علیت مادی میگردید، به دنبال علیت سلی میگردید. چقدر این حرف زیباست. نفرمود که زر بدون بذر نمیشه، یعنی بدون علت مادی نمیشه. فرمود هل یکون زرع بلا زارع، هل یکون بناء بلا بان. ساختمون البته مسئله ساختمونه میخواد، علت مادی میخواد، علت سوری میخواد. ساختمون سنگ و گل و آجر میخواد، آهن میخواد یک، هیئت ساختمانی هم میخواد دو، اما عمده سازنده است. فرمود هل یکون بناء بلا بان، بدون بانی میشه. زر کشاورزی بدون زاره میشه، فعل بدون فاعل نمیشه. اون وقت اینا از طرف میگن فعت و بابا، اینا اصلا نمیدونن معاد یعنی چی، قیامت یعنی چی. خیال میکنن که انسان زنده میشه، حیات بعد الموت، یعنی دوباره برمیگرده به دنیا. اینجا که باز عالم تکلیف است، عالم آزمون، اونجا عالم پاداش و عالم کیفر است. اون وقت قرآن کریم این برهان عمیق را در چند جا به تعبیر سیدنا استادش میفرماید که ما در سوره مبارکه انبیاء رو مفصل بحث کردیم. در سوره مبارکه انبیاء ذیل این آیه اینجا مفصل ایشون بحث کردن که آسمان و زمین بی هدف خلق نشده. آیه 16 سوره مبارکه انبیاء و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. این نظام بازیچه نیست. همین برهان را در همین آیه سوره مبارکه دخان که محل بحث است برهان قائل میکنن. فرمود و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اگه کسی در همین زندگی در دنیا هر کاری کرد بازیچه باشه، بیان برن، حسابی نباشه، کتابی نباشه، میشه بازیچه دیگه. همون نه با بازیگری، نه عالم جای بازیچه است و نه شما برای بازی خلق شدید. این برهان رو شما الانم بخواهید به غرب متفکران بفهمانید خیلی سخت است که انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است و تمام حقیقت مال بعد الموت است و هر حساب و کتابی هم که باشه اونجا بر آدم روشن میشه. انسان متحیرانه میگه مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احسا. فرمود وقتی اینا میگن ان هی الا موتتون اولا و ما نحن و منشرین، برهانش این است که میگن فعتو با آبا این هم کتم صادقین، پدران ما رو بیارید. گاهی انبیاء علیه السلام مرده را زنده میکردن که این مقدور خداست. او کلذی مر علی قریه. برهان ابراهیم خلیل سلام الله علیه این بود که ربنا الذی یحیی و یمیتو. عملا هم نشون دادن او کلذی مر علی قریه فاماته الله مئت عام بعد قال کم لبثت فی الارض یوما او بد. فبود این کارا رو ما کردیم، نشون دادیم، مرده را زنده کردیم، ولی معاد این نیست. معاد اینه که کل بساط زمین تبدیل می شود به عالم دیگر. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو. کل این نظام سپهری وز می شه و شما نابود نمی شوید، هجرت می کنید. مرد انتقال از عالمی است به عالم دیگر. الیوم هم کار سختی است انسان بفهماند. بشر مرگ را میراند نه بمیرد و نه بپوسد. و احیای قبور همینه. این که بگید برید سراغ قبرستان، اونجا مرده ها نیستن، اونجا زنده های واقعی هن. خیلی ها به برکت همین زیارت قبور به جای رسیدن. قبلا هم برسون رسید این دعای مخصوص زیارت قبور، این یه مکتب و مدرسه است. انسان که رفت اونا پیش اونها رفت عرض ادب کرد، فاتحه خوند، سلام کرد، السلام علیه دیار، این چیزا رو خوند، اون دعای معروف رو به ذکر معروف میخوند، السلام علیه اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله. بعد میگد یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدت قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. یعنی من آمدم اینجا درس بگیرم. ای اهل لا اله الا الله، شما رو به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. اینی که بین مرحوم قاضی و اینها بسیاری از اوقات رو تو واد سلام می‌گذروندن، اونجا از هر حوزه قوی‌تره، از هر دانشگاه قوی‌تره، از هر مکتب و مدرسه قوی‌تره، ای کسی با مرده‌ها بتونه حرف بزنه، چون واقعیت بشه اوناست دیگر. ما به اونها قسم میدیم شما رو به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. خب اگر این اثر نداشته باشه که لغو این دعا که معاذ الله که. بنابراین مرگ برای خیلی ها روشن نیست، خیال میکنن پوسیده است. مرگ حیات است، انتقال است، هجرت است، همه چیز رو با هم میبینن. شبان روز 5 بار مؤمنینی که قد آزادن سر بچه ها منزل میدنن، موقع نماز ببینن که این اوقات صلوات خمس دیگه، شبان روز 5 بار اینها سری میزنن، اونا که آزادتر باشن که آیا اینا مشغول نمازن، مشغول نماز اول وقت هستن یا نیستن. خیلی این که مرحومای قاضی امثال قاضی سعی میکردن این واد سلام رو ترک نکنن، برای که اونچه از هر مدرسه قوی تره. فقط ما دنیا که مرد معناش نیست که شما دوباره برگردید دنیا، که تناسخی ها هم که فکر میکنن انسان وقتی که مرد چون پاداش کیفری هست دوباره باید پاداش را کیفر ببینه، روحش به بدن بر بگرده، بر اساس حکمت متعالیه پاسخ تناسخی ها و نفی تناسخ کار آسونیست، چون این برابر سوره مبارکه مؤمنون این بدن با رشد بکنه، رشد بکنه تا به مرحله نفسیابی برسه، این علقه بشه مزغه، مزغه بشه علقه، نطفه بشه علقه، علقه بشه مزغه، مزغه بشه جنین، بشه عظام، عظام کسون در عظام لحمن، بعد بشه جنین، ثم انشأناه خلقا آخر. همه اینها، این علقه نطفه الحدوث است و علقیت البقا، مزغه علقیت الحدوث است و مزغه البقا، اون عظام مزغه چیز حدوث تو عظامی البقا، جنین عظامی الحدوث است و جنین البقا، تا ثم انشأناه، همون را ما خلقا آخر کردیم. بنابراین روح به منزله میوه بدن است که ترقی میکند، به اونجا میرسد. خب هر درختی برای خودش میوه دارد، نه اینکه این میوه این درخت که حالا این درخت رها کرده دوباره به بدن نوزاد تعلق بگیرد، به یه نهالی میوه این درخت بدن به اون نهالیت، شدنی نیست. لذا برای ابطال تناسخ رو مکتب حکمت متعالیه آسون است، رو مکتبای دیگه یه مقدار هم تأمل طلب میکند. تناسخ به هر وسیله باشه مستحیل است. انسان از حقیقت انسان هجرت است. این را اگر ما خوب بررسی کنیم که حقیقت انسان این است که او مهاجر است، دیگه برگشتش بشه مستحیل. اگر حقیقت انسان است که انه ناطقون، خب برگشتش به ساحل و ناهق و اینا محال دیگه. حقیقت انسان اینه که او مهاجر است، انک کادهن الی ربک کدهن و مراقی، برگشت نداری، داری میری. اگر ثابت شد برابر آیات قرآن که حقیقت انسان اینه که رونده است، خب این دوباره برگردی یعنی چی؟ تمام الانم که شما میبینید اینا به زیر آورن چرخ نیلو فریرا، حل این حرفا برشون خیلی سخت. اینا در تمام مدت عمر همون این هیلا حیاتون از دنیا دیدن، همون چیزی که میبینن هم معرفت شناسی، همون حسی و تجربه حسی است. اما برای اینا ثابت بشود که ما یه موجودی داریم حقیقته انه مهاجر، اگر این برهانی بشود که قابل برهان هست، دیگه تناسخ مهاره دیگه. حقیقت الف اینه که رونده است، خب برگشتش مهاره دیگه. حقیقت انسانی است که کادهن الی ربک که کدهن و ملاقی، مرتب از دنیا وارد برزخ، وارد صحنه معاد، انشاءالله وارد بهشت. این رجعت برگشت خودش، تو قبلن هم اشاره شد. این اینطور نیست که این شخص روحش معاذالله برگرده، خود روحش شخص دیگه، یه چند سباهی تو دنیا دوباره برمیگرده، اون کارای انجام نشده رو انجام بده، دوباره میره دیگه، مثل مسافری که وسطاش چند روز دید معطلش کارش انجام بده بعد داره میره دیگه. این تو نیست که معاذالله روح این شخص به بدن نوزاد تعلق بگیره دیگه، نه خود اون شخص دیگه. مثل همون فاماته الله مئات عام دوباره زنده شد، این همون شخصی بیگانه که نیست که. این مثل مسافر است که چند روز کار داره باشه کارش انجام بده تا راهش ادامه بده. این دونیست اگه چند روز تو دنیا موند با هجرت او مخالفت داشته باشه که. بنابراین حقیقت انسان اینه که روند است. چیزی که حقیقت او این است که انه مهاجرون، دیگه بازگشت و برگشتش به روی تناسخ محال است. لذا اونا که میگن انهیه لا موتت اولا، این معنی موتت اولا با چهار وجه توجیه شده. فرمود به این که حرفشون این است که ما حیات بعدی نداریم، نشانش این است که شما پدران ما رو زنده کنید بیارید. پدران رو هم زنده کردن، اما خب باز اینا باور نکردن. فتو بابا ایران کتب صادقی. بعد میفرماد به این که بالاخره این گردنکشی ها برای چیه؟ شما در برای پرکی دارید گردنکشی میکنید؟ چون هم در آغاز سوره مبارکه زخرف اینطور بود، آغاز سوره مبارکه دخواه این است که انا کنا منذرین، ما بالاخره بگیر و ببندم داریم، همش برهان نیست. اگر کسی برهان را نپذیرفت خذوه و فغلوه به دنبال اوست. انا کنا منذرین که در آیه سوم همین سوره مبارکه دخان بود. حالا فرمود شما این گردنکشیاتون برای چیه؟ مگر از قوم تبع خبر ندارید که اینها یمن را با اون وضع تحت تسخیر داشتن؟ مگر در برابر انبیا نایستادن؟ مگر این گردن را ما خم نکردیم؟ در سوره مبارکه سبع اونها این چهار مرحله گذشت. فرمود رسول من صلی الله علیه و سلم به این سرمایداران مترف و مسرف قریش بگو کسانی را ما قبل از اینا خاک کردیم که به ما بلغ و معشار ما آتیناها، اینها یک دهم ثروت و قدرت اونا را نداشته. یه قدی جلوتر میریم به قارون میرسیم، بیم قارونی که مفاتحه لتنوع بالعصبه، در همون بخش خدا میفرماید که ما قبل از قارون کسانی را خاک کردیم که اشد منه قوتا و اکثر مالا، از قارون سرمایه‌دارتر بودند. تا میرسد به جریان عاد و ثمود که لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمود همه را خاک کردیم. اینجا میفرماید که اینا خب حالا تو یمن خیلی از اینا دور نیست، ملوک یمن اون همیه رو امثال زارک اونجا سرزمین فراوانی داشتن و به عذاب الهی گرفتار شدن. اینا که قدرتمندتر از اونا نیستن که اهم خیرون، این خیر خیر نفسی است نه اضافی، یعنی بهتر نه، یعنی اینا خوبن یا قوم توبه و کسانی که قبل از قوم توبه یعنی قوم همیه رو یمنی و سلطناتین یمن امثال زارک بودن. مسئله یمن و سبع و انتا از دیر زمان جریان ملک سلیمان و اون امرأه سبع و امثال زاله این سابقه فراوانی داشت. فبود همه را اهلکنا هم، چرا؟ چون مجرم بودن. بعد برهان مسئله اینه که اینجا اگر هر کسی بیاید و برود و حساب کتابی نباشد میشه بازیچه. ما بازیگر نیستیم، ما عالم را به حق آفریدیم. این هم به صورت موجبه آمده، هم به صورت سالبه، هم به صورت این صورت آمده که ما عالم را، آسمان زمین را جز به حق خلق نکردیم، هم فرمود ما بازیگر نیستیم. الان از یه مهندسی سوال بکنن شما این شبستان مسجد اعظم رو به چی خلق کردی، با چی آفریدید، این میگه مساله ساختمانیش آهن هست، بتون هست، سیمان هست، گچ هست، سنگ هست، امثال زاری. ما از خدا میخوام سوال بکنیم شما عالم از چی خلق کردی؟ هیچ نبود دیگر. شما عالم رو که هیچ نبود با چی آفریدی؟ اینو کانه تامست دیگر. شما آب رو که از چیز خلق نکردی، هوا رو که از چیز خلق نکردی، این سوال ما رو جواب بدید که این عالم رو از چی خلق کردی؟ فرمود ما عالم رو از حق خلق کردی. این عالم باطل نمیپذیرد. ما خلقناهما الا بالحق، این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است یا پیچیده به حقیقت است یا در صحبت حقیقت است. من الادم نداریم، خلق الاشیاء من الادم نداریم. این بیان نورانی صدیقه کبراست در اون خطبه که دومی ندارد مگر سخن نور نستبین. اونا اشکال بکردن به این که بالاخره خدا عالم از چی خلق کرد، یا منشه خلق کرد، پس معنی میشه ماده ازلی ما داریم که مخلوق خدا نیست، یا من لاشه خلق کرد، من عدم خلق کرد، عدم که نمیتونه ماده باشه، عالم خدا از چی خلق کرد؟ این شبهه بود. خدا غریق رحمت کنه. بله، من عدم یعنی اینها قبلا معدوم بودن، شما اینها رو وجود کردید در این نشأه، عدم نسبی است، عدم نفسی، یعنی اینجا نبودن از جای دیگر آوردی. نه اینه که اصل شی معدوم محض بود که من عدم بشه ماده، یعنی خدا از عدم چیزی رو خلق بکند که عدم بشه ماده، مثل اینکه مهندس از سنگ و گل دیوار میسازد. عدم چیزی نیست که خدا از او شیء در بیاره. ای خدا، فهمیدن حرام نیست بنده خدا، معصیت کبیرم نیست. گوش یعنی گوش، فهمیدن حرام نیست. عدم یه چیزی نیست، اگه اینها بود که میردامادها نمیخواست، که عوامی عوامیست. میرداماد به میدان آمده که این شبه رو پاسخ بده، گفت این شبه رو زهرا سلام علیها پاسخ داد. بنگرید یعنی بنگرید، شبهه این است که خدا جهان را از چی آفرید؟ اگر از شی آفرید، پس این شی ماده ازلی بود و خدا نمیخواد، معاذالله. اگر از عدم آفرید، عدم یعنی نیستی، از نیستی که نمیشه هستی در بیاری. الان اینجا چیزی نیست، از نیستی نمیشه دیوار ساخت، و شی هم از این دو حال بیرون نیست. گوشه پدر رو مرتیدم، بابا هر جا جا هست آدم نبیره بشینه. اگر من شی باشد، پس اون شی ازلی است، به خدا نمیخواد، معاذالله. اگر من لاشی باشد، لاشی که عدم است، از عدم که آدم چیز خلق نمی کند که، و شی هم از دو حال بیرون نیست، از دو نقی بیرون نیست، یا وجود است یا عدم، خلقت از شی محال است، خلقت از لاشی محال است، شی هم که بیش از دو نقی ندارد. این شبهه. مرحوم میرداواد میگوید ببین خطبه زهرا سلام الله علیها چیست؟ 25 سال قبل از وجود مبارکه است امیر فاطمه زهرا این خطبه را خوند. این خطبه یک خطبه دارد که علمی است، فهمش بسیار دشواره. یک خطابه دارد برای استرداد فدک و جریان قدیر و ضعیفه. در خطبه نه خطابه، در آغاز اون خطبه حضرت فرمود بدانید نقیز منشه من لاشه نیست، نقیز منشه لا منشه است، نه من لاشه. نقیز موجب سالبه است، نه معدوله. فرمود خلق الاشیاء لا منشه. اینجا سجده دارد، اشیاء را آفرید، یعنی ابتدایی است، نه از شیء است تا اون شی بشه ازلی، نه از لاشی است تا شما بگید لاشی که نمیتونه ماده باشه. نقیز منشی من لاشی نیست، وگرنه هر دو موجب است. نقیز منشی لا منشی است، نه من لاشی. بنابراین خلق الاشیاء لا منشی. وجود مبارک است امیر بعد از 25 سال یه خطبه دارد خیلی بلند. اون خطبه را هنگامی که خواست دوباره مردم را بسیج کند به طرف معاویه در جنگ صفین، اون خطبه در نهج البلاغه است. با کافی مرحوم کلینی آشنا هستید، ایشون سخنرانی ندارد، بیاناتی ندارد در کافی الا ما شذ و ندر. هنگام نقل این خطبه نورانی، وقتی میخواد این خطبه رو نقل کند، میگوید که کسی در این خطبه حرف زد که اگر جمیع بشر من الاولین و الاخرین درش باشند و در بین اینها نبیی نباشد، هیچ کس نمیتواند مثل این خطبه بیارد. با ابی انت و امی، این رو مرحوم کلینی در جلد اول کافی در این خطبه هست امیر دارد. اون به برکت همین جمله است که خدا اشیا را لا من شی آفرید، نه من شی آفرید تا ازلیت ماده لازم باشد، نه من لا شی آفرید تا شبهه‌ای باشد که عدم که نمیتونه معدوم ماده باشه. فرمود لا من شی آفرید. مرحوم صدر متعلهین در شرح این خطبه سخنان جناب کلینی که مرحوم کلینی میفرماید اگر اولین آخرین اجتمع، همون حرف تحدی قرآن کریم که لو اجتمعت الانس والجن، اگر انبیا در اونها نباشند نمیتونن اینجا حرف بزنن، مرحوم صدر متعلهین فرماد که یه چیزم اضافه بکن، هر پیغمبری هم اینجور نمیتونه حرف بزنه، بگو انبیای اولو العزم، اون انبیای بزرگ، وگرنه انبیای دیگر ما از اونها نشنیدیم اینجور حرف بزنن. یه وقتی حرف جناب ابن ابی الحدید رو ما محضر مرحوم علامه رسوندیم، مرحوم ابن ابی الحدید دارد که من اون خطبه معروف که در اواخر نهج البلاغه دارد، الهاکم التکاثر را که حضرت تلاوت فرمودن، یه خطبه تورانی خود دارن. ابن ابی الحدید میگوید من از 50 سال قبل تا الان بیش از هزار بار من این خطبه رو خوندم. هر وقت میخوندم عهد است فیه عزتن به مقبل کرامه، هر وقت میخوندم برای من تازگی داشت. بعد گفت اگر همون طوری که برای ادبای چیز معروفی است که اگر مثلا همه ادبا جمع بشن فلون قصیده خونده بشه سجده میکنن، اگر همه ادبا و فصحا و بلغا جمع بشن و این خطبه علی بنو خونده بشه با سجده کنن، من به عرض مرحوم علامه رسوندم که اقرار نیست. فرمود نه اقرار نیست. گفتم سجده مال کلام و بود، همون کلام خداست اینجا ظهور کرده، همون آیات الهی است که به صورت خطبه علی در آمده. در حقیقت اگر برای خطبه علی سلام الله علیه سجده میکنند، این وصف به حال متعلق موصوف است، برای حقیقت قرآن داره سجده میکنند. روی همه اینها بالاتر است.